سلام عرض میکنم آقای فرج سرکوهی. برای سومین روز متوالی تظاهرات خودجوش پراکنده در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به فقر و استبداد مذهبی در ایران جریان داشت امروز. مایلم به عنوان اولین پرسش از شما بپرسم مهمترین مشخصه این اعتراضهای پراکنده و خودجوش چه میتونه باشه؟
به نظر من دو تا مشخصه بسیار مهم داره که یکیش نو هست و تازه هست و بسیار مهم هست و دیگری البته همواره بوده. نخستین شاخصه این شعارهایی که داده میشه حالا که شعارهای بسیار متنوعی هستند و نشان دهنده تنوع روانشناسی اجتماعی در این مرحله جامعه ما هستند، اینی که ما هیچ شعاری به نفع اصلاح طلبان مذهبی حکومتی ندیدیم، حتی شعار یا حسین میر حسین که معمولا همیشه داده میشه. این نشان دهنده این استش که هژمونی اصلاح طلبان حکومتی دینی بر لایه‌های کم درآمد، فقیر، محروم، حاشیه‌نشین، یعنی لایه‌هایی که الان استخوان‌بندی این تظاهرات شکل میدن، حذف شده یا بسیار کم رنگ شده، در حدی که حتی یک شعار هم به سود آنها داده نشده. به نظر من این گام بسیار مهم به جلو هست در شعور اجتماعی. اما شاخصه دیگری هم که داره، ما حضور فعال زنان رو میبینیم، یعنی حتی اون شهامت زنی که میره جلو سپاه پاسداران یا پلیس میگه که مرگ بر خامنه ای و جمعیت حمایت میکنه ازش. و بعد شاخصه دیگری که داره تنوع شعارهاست که نشان دهنده تنوع کنونی به اصطلاح بافت روانشناسی جامعه ما هستش، که حالا بخشی هم تحت تاثیر فضای رسانه‌ای هستند، رسانه‌هایی که بزرگ خارج از کشور، و بخشی هم دقیق داره. اما یک چیز دیگه هم روشن هست و مشخص هست و اون این است که اون خواسته هایی که در اواخر در دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی سر برزد، یعنی خواسته های مطالبات اقتصادی مردم، مطالبات معیشتی مردم، حالا اون شعارها همچنان برجاست و در این حال با توجه به اینکه دیگه اصلاح طلبان مذهبی حرفی برنامه سیاسی ندارن و برنامه سیاسیشون همین برنامه روحانی است و حتی از نظر نظری هم دیگه مقولاتی ابداع نکردن دیگه سالهاست، میشه گفتش که جنبش های مردمی داره مستقل میشه از حکومت. حتی اگر این جنبش ها و خیزش ها سرکوب بشه، یک گام مهمی هست در جلو به تاریخ ایران.
و این مشخصه ای که بهش اشاره کردید آقای سرکوهی، نزدیک نمیکنه اصلاح طلبان و اصولگرایان حکومت اسلامی ایران رو به یکدیگر در مقابل اعتراض های جاری؟
ببین اصلا اینا همیشه نزدیک بودند. اینها این خیلی حرف جالبی است. شما اگه دوره آقای خاتمی رو هم توجه کنید که وقتی رئیس جمهور بود در مقابل جنبش های مردمی می ایستاد به صراحت. وزیر ارشادش آقای مهاجرانی یک جمله آقای عزت‌الله صحابی گفته بود، یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب چاپ کرده بود، اون این بود که قتل‌های زنجیری رو با تا کشتارش از حد پیش برد، از لبنان به گفته خودش تلفن کرده بود و از روزنامه رو ببندن. اینها همیشه آقای خاتمی خودش گفت که من صدای ضد انقلاب از جماعت میشنم، و آقای خاتمی همین الان گفتش که انتقاد از روحانی قبل از این جنبش ها یا خیزش ها یا حالا اعتراضات، گفتش که اینا دسیسه هستن، کسانی که میگن ما از رأی دادن به روحانی پشیمانیم دسیسه. ببینید اینها همیشه با هم بود. ببینید این که این جناح ها با هم اختلاف داشتن و حالا البته اختلافشون بسیار کم رنگ شده، یک حرف بسیار درستی هستش. نیازی نیست که مردم معترض باشن تا اینا در حفظ نظام به هم نزدیک بشن. اینها اصلا برای حفظ نظام تلاش میکنن. به تمام اگر هم نگاه کنیم اصلاحاتی که میگند و هیچ وقت هم نتونستن ما رو متحقق بکنن، همه اینها خودشون هم میگند که برای حفظ نظام هست، برای تداوم قدرت هست.
آقای سرکوهی، آیا به این ترتیب با یک جنبش عرفی همکنون روبرو نیستیم که میخواهد از این نظام دینی فراب بگذره؟ اگر پاسخ احتمالاً مثبته، شانس تداومش چقدره و خطرات متوقف شدنش کدوم ها هستند؟
نخست این که توجه بکنیم که وقتی کسانی میان و شعار مرگ بر دیکتاتوری که در اکثر این خیزش ها دیده شده، خیلی روشن هست مضمونش، چون در ایران همونطور شما هم در مقدمه گفتی یک دیکتاتوری مذهبی مستقر هست که سرکوب میکنه، همه این سابقه هم داریم. و وقتی کسی میگه مرگ بر دیکتاتوری، خیلی روشن هست که داره چی رو میگه، یعنی خواهان گذار از این نظام هست و دموکراسی. لایه های بزرگی از مردم خواستار عبور از این هست. حتی بسیاری از کسانی که میرن به روحانی و دیگران هم رأی میدن، در واقع خودشون میگن ما خواهان دموکراسی هستیم، این رو پله ای میدونیم، گرچه خب این یه توهمی بیشتر نیست. و در این حال هم توجه بکنیم که جمهوری اسلامی هیچ برنامه ای و مفهومی دیگه نداره. اینا یه زمانی میگفتن سازندگی، یه زمانی میگفتن مردم سالاری دینی، یه زمانی احمدنژاد میگفت عدالت اجتماعی، آقای روحانی میگه اعتدال. اعتدال یعنی تداوم وضع موجود و اجرای برنامه های نئولیبرالی. بودجه هم که به مجلس ارائه داده خیلی روشن هستش. ما با وضعیتی روبرو هستیم که زمینهای عینی لایه‌های بزرگی از مردم رو به اعتراض سوق میده، حق هم دارن، مطالبهشون هم هست و این جز با عبور از جمهوری اسلامی ممکن نیست، چون جمهوری اسلامی اعتدال چیزی که تحت عنوان اعتدال اصلاح طلبا و روحانیون و آقای خاتمی همه میگن همین هست که هست و همین هست که هست رو مردم نمیخوان.
به گمان شما آقای سرکوهی الان ترس در کدام اردوست؟
سوال بسیار جالب هست. یکی از مهمترین موارد روانشناسی اجتماعی رو مطرح می‌کنیم، چون می‌دونیم که استبداد همیشه بر حکومت ترس مستقر میشه، یعنی ترسی که در ذهن مردم هست از حکومت. و البته خب اونا برای ایجاد این ترس خیلی کارا کردن، آدم کشتن، سرکوب کردن، کشتن، آیشه صف را انداختن، قتل روشنفکران را کشتن و غیره غیره. یک زمانی که شاه در اوج اقتدار بود، یکی از بزرگترین تئوریسین‌های جنبش چپ ایران، امیر پرویز پویان، مسئله اون دو مطلق رو مطرح کرد. گفت مردم الان خودشون رو کاملا ناتوان میبینن و حکومت رو کاملا به صورت توانا. این باید بشکنه. هیچ انقلابی، هیچ جنبشی، هیچ تحولی، حتی هیچ رفرم جدی رخ نمیده مگر اینکه این معادله بشکنه، یعنی مردم خودشون رو توانا ببینن و حکومت رو هم توانای مطلق نبینن. اون چه که سبب میشه که این بشکنه حرکت‌های سیاسی هستش، نه فعالیت روشنفکری. زمینی که فعالیت روشنفکری بسیار تاثیر داره بر این حرکت‌های سیاسی، حرکت‌های جمعی اعتراضی، از اعتصاب برای دستمزد، از اعتصاب برای ایجاد اتحادیه کارگری که بسیار قبل از این بود، یعنی توجه هم بکنیم که این حرکت‌های اعتراضی اخیر دنباله یک سلسله حرکت‌های اعتراضی کارگری هستش که تو این چند سال اخیر رخ داده، حتما شما هم خبرش پخش کردید. این دنباله اون هست در واقع، یعنی مجموعه حرکت‌هایی که در چند سال اخیر شده در لایه‌های به اصطلاح محروم مردم، لایه‌ای که از درآمدهای رانتی بهره‌ای ندارن، این لایه‌ها الان در چند سال اخیر حرکت‌های گوناگونی انجام دادن. این حرکت‌ها اقتدار ترس رو در ذهن اونا میشکنه. بنابراین ما داریم به سمتی میریم که در روانشناسی جمعی مردم اون رخدادی که پویان میگه با حرکت رخ میده، پویان هم همه حرفش این بود که به اصطلاح دو اقتدار ترس با حرکت شکسته میشه. اون که میترسه اتفاقا حکومته. شما اگر توجه بکنید بازم در چند سال اخیر مبارزه ضد چپ در رسانه‌هایی که به شیوه‌های مختلف به حکومت وابسته هستند، از جمله اونایی که من بهشون گفتم فرهنگی کاران امنیتی، نمیدونم مجلات غیره، اینا به اصطلاح تمام نیروشون رو گشتن که کوبیدن چپ. بعد آدم از خودش میپرسه الان که چپ حضور نداره، الان که چپ حضور بالفعل سیاسی در ایران نداره، حضور سازمان یافته نداره، پس چرا اینقدر اینا دارن علیه به اصطلاح دشمن موهوم دارن میجنگن؟ همون موقع این تحلیل بین اینها مطرح بوده، ایرانی به آلترناتیو چپ نیاز داره، متأسفانه آلترناتیو وجود نداره. به همین دلیل هم شما می‌بینید که در همین اعتراض ها هم شعارهای بازگشت به گذشته هم داده شده متأسفانه. به نظر من اینا یه تحلیل خیلی مشخصی دارن و تحلیلشون هم درسته. اینا از دوره احمد نژاد به این نتیجه رسیدن که لایه‌های محروم جامعه تا ابد تحت هژمونی اصلاح طلبان مذهبی یا بنیادگرایان اینا نمیمونن و اینها خواسته های عمیقی دارن که یک نیروی چپ میتونه به اینها پاسخ بده. بنابراین اینا چپ رو میکوبن. این ترس از چپ نیست، ترس از مردمی است که به چپ گرایش پیدا خواهند کرد، چون خواسته هاشون در برنامه چپ منعکس میشه. در رأی و در هر دوباره که احمدی نژاد رأی دادن این رو نشون دادن. بنابراین به نظر من ترس مدت هاست، یعنی بعد از شکست پروژه اصلاح طلبی و اون رأی بالای احمدی نژاد، ترس از مردم به حکومت داره منتقل و الان در حکومت هست که مستقر، هرچند مردم هم هنوز میترسن اما ترس اونا داره کم رنگ میشه.
از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای فرج سرکوهی.